بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. بعجل الله تعالى فرجه الشريف. گفتیم برای اثبات بطلان عقد مکره یا اشتراط صحت عقد به عدم اکراه، بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع و السیره و الاصل استدلال شد. اما کتاب آیه مبارکه تجارت بود که بحث شد، و اما سنت روایات متعدده است که به اونها استدلال شده یا می شود استدلال کرد برای این مقصود. این روایات فیما اعلم اجالتن به دو دسته تقسیم می شود. یکی روایات وارده در باب حلیت تسرب و امثال ذلک که ازش تعبیر می شود به روایات حل یا لایحل. این روایات متعددن. ابتداعا روایات رو مرور کنیم تا بعد ببینیم تقریب استدلال چگونه خواهد بود. روایت اولا روایتی است که فرمایش منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع هست، که هم در کافی شریف و هم در من لا یحضره الفقیه روایت شده و سند هم سند معتبری است. علی ابن ابراهیم در کافی این چنین: علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی اسامه زیدن الشهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله وقف به منا حین قضا مناسکها فی حجة الوداع فقال ایها الناس اسمعوا ما اقول لكم و اقلوه عنی لا ادری لعلی لا القاكم فی هذا الموقف بعد آمنا هذا الى انقال. فراموشت فرموده است الى انقال. الا من کانت عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه علیها. اگر کسی پیش او امانتی است، این امانت رو بازگرداند به کسی که او را امین قرار داده است در اون مال. فانه، بعد این مطلب رو تعلیل فرمودن، فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. بعد فرمود که شاید آخرین جمله است که در این خطبه مبارکه هست: ولا تظلموا انفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا. در من لا یحضر الفقی محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن زرعه عن سماعه یا سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، در وسائل هم باب سوم از ابواب مکان مصلی حدیث شاید اول باشه. در کتاب شریف تحف العقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال فی خطبه حجۃ الوداع ایها الناس انما المؤمنون اخوه ولا یحل لمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفس منه. مورد سوم احتجاج عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی عن ابی جعفر محمد ابن عثمان الامری نائب خاص حضرت رحمه الله عن صاحب الزمان اجل الله فرجه قال ف فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه. اون قبلی ها یا مسلم داشت یا مؤمن داشت، بنابراین کفار رو شامل نمی شد. اما این روایت می فرماید فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره سواء کان مسلما ام کافرا به غیر اذنه. در مستدرک ان اول اللعالی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال المسلم اخو المسلم لا یحل ماله الا عن طیب نفسه. باز در مستدرک عنه صلی الله علیه و آله لا یحلبن احدکم ماشیت اخیه الا باذنه، کسی از شما ماشیه برادرش رو، گوسفندش رو، گاوش رو، شترش رو ندوشد و شیر او رو ندوشد الا باذن اون اخیه. در بعضی از نقل‌ها به جای ماشیت اخی داره ماشیت امرئن، و اگر اینجور شد دیگه اطلاق شامل کفار هم میشود. این نسخه بعد شیخ اعظم در مکاسب این جور نقل فرموده لا یحل مال امرئن الا عن طیب نفسه، که این عبارت فرمودن که در کتب حدیث یافت نشده. همه این موارد هم ظاهرن مواردی گفتیم همین هاست در کتب حدیث و این عبارت به این کیفیت نیست. شاید شیخ اعظم به حافظه شریفش اتکا فرموده که حالا یه خود تفاوت داره با اون چه که در کتب حدیث وجود داره. این متونی است که در روایات نقل شده که بعضی از این روایات هم حجیت سندش عرض کردیم مثل همون روایت اولی که خوندیم از نظر سند مشکلی نداریم. اما تقریب استدلال، خب ما برای این که به این روایت استدلال کنیم لا یحل مال امرئ مسلمن، آیا این نظر داره به تصرفات حسی مثل خوردن، آشامیدن، نشستن، برداشتن و امثال ذالک فقط به این نظر داره، که اگر این باشه ربطی به بحث ما نخواهد پیدا کرد، یا نه به جامع بین اینها و تصرفات معاملی و معامله کردن ها، نقل و انتقال ها، تملک ها، تملیک ها، به اینها هم نظر داره. ما برای اینکه استدلال کنیم به این روایت باید تقریبی را داشته باشیم که علاوه اون تقریب بتونیم این بخش دوم رو هم بگیم این روایات شامله. ولی اگر بفرماید که بله تصرفات فیزیکی حسی خارجی این حلال نیست در مال مسلمی یا مؤمنی الا به اینکه اون طیب نفس داشته باشه، خب این مربوط به بحث ما نمیشه. ما در اینجا میخوایم معامله مکره رو ببینیم که یک تصرف فیزیکی نیست، اگرچه مستتبع تصرف فیزیکی بعد ممکنه باشه، ولی خودش یه تصرف فیزیکی نیست، یه تصرف معاملیه، نقل و انتقالیه. اما این نکته مهم است که تو تقریب باید کاری بشه که این جهت افاده بشه در تقریب. برای این منظور چهار تقریب در کلام ماتن قدس سره که حالا بحث ما هم شرح کلام ایشون هست، چهار تقریب برای این منظور ذکر شد. تقریب اول این است که خب می‌فرماین اینجا لا یحل مال امرئن، این حلیت اسناد داده شده به مال. مال یه امر جامد خارجی دیگه، یا اعیان است یا منافع است. خب خود مال من حیث و هو هو صلاحیت برای اسناد حلیت و حرمت نداره، خودش بچون اون چیزی که صلاحیت داره که حرمت به او تعلق بگیره یا حلیت تعلق بگیره افعاله، اما اعیان اموال من حیث و هو هو این صلاحیت ذاتی بر این نداره. بله به ادعا می شود که ان مال را و اعیان را به ادعا نازل منزله افعال کرد و اون وقت اسناد داد، و این مواردی که ما ببینیم حلیت یا حرمت به اعیان نسبت داده شده از باب این ادعای ادبیه. ادعای ادبی برای این که ما بتونیم بگیم لا یحل کجا وجود داره، مبرر عقلایی و عرفی وجود داره، جاییست که اون عین خارجی به هیچ وجه و به هیچ نحو افعال مناسبه او حلال نباشه. وقتی هیچ به هیچ نحو افعال مناسبه با اون عین حلال نبود، اونجا درسته که اصلا بگیم خود این ذات این مال حرومه، این مال حلال نیست. چرا؟ چون همه افعال مناسبه با او یا عمده افعال مناسبه با او حلال نیست، پس بنابراین این مبرر میشه که به جای این که فعل رو نسبت بدیم به افعال در ظاهر کلام، فعل رو اسناد میده عرف به چی؟ به خود عین. میگه این حلال نیست، این مال حرومه. کجا میشه گفت این مال حرومه؟ وقتی که این مال نه افعال فیزیکی نسبت به او حلال باشه، نه افعال اعتباری و معاملی، اون وقته که صلاحیت پیدا میکنه که به خود اون ذات نسبت داده بشه. چون به خصوص اعیان یکی از امور رائجه نسبت به اون همون نقل و انتقالاته. این نقل و انتقالات یه امر رائجه، اما مثلا نگاه کردن نه، وقتی میگیم مال حرومه لازم نیست نگاه کردنش هم حروم باشه. نگاه کردن یک اثر بارزی برای اعیان نیست، اونی که اثر بارزه استفاده های فیزیکی متناسبه با اونه و همچنین نقل و انتقال دادن ها، فروختن، خریدن، اجاره دادن و امثال اینجور، هبه کردن و امثال اینجور معاملات. وقتی مبرر عقلایی و عرفی وجود پیدا میکنه برای اینکه حرمت را یا عدم حلیت را ما بخوام به یه ذاتی نسبت بدیم که تمام این امور مناسبه فیزیکی و معاملی راجع به او حرام باشه، ممنوع باشه، جایز نباشه، اون وقت درسته بگیم این مال حرومه، این مال حلال نیست، لا یحل. پس بنابراین از این جمله های مبارکه که فرمود لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من یا الا بطیبت نفسه، از این جملات میفهمیم که هر جا طیب نفس مالک نباشد، تمام انواع افعال مناسبه با اون عین ممنوع است و محرم است. حالا چه اون افعال، افعال فیزیکی باشه مثل اکل و شرب و نشستن و استفاده های دیگر، چه تصرفات معاملی باشه، همه اینها مورد نظر گوینده است و به این جهته که آمده به جای اینکه لا یحل رو به یه فعل خاص نسبت بده و فاعلش اون قرار بده، آمده خود ذات رو قرار داده. این به خاطره. خب این تقریب اوله که شاید این نحو تقریب که بیان فرمودن متفرد است. ایشون من جای دیگه ندیدم که اینجور تقریب کرده باشن. ثم ان انتصاب نفی الحل الى ذات المال مبنی علی الادعاء لان ذاته لا تكون حلالا او حرام. ذات که حلال و حرام نمیشه، افعال متعلقه به اوست، ولی ادعا میکنن که اینم جهنم از اون افعاله. فلذا اینجوری و دعوا انما تصح اذا كان المال به جمیع شؤونه غیر حلال، فلو حل المال به بعض شؤونه البارزت شائعه لم تصح دعوا ان ذات غیر حلال. و من الواضح ان جمله شؤون المال و من اوزه ها هی تصرفات المعامله. فلو حل للغیر تلک التحولات التي هي من اشیاء التحولات فيها كانت دعوى عدم حلیت الذات مستهجنه. خب این یک تقریب که احسن و تقاریب میشه نامش رو گذاشت. بارز اگه بعد عجب بی یعنی ملکی مال شما شد، از این منسلق شد، از ملکی اون قرار گرفت به ارث گذاشته میشه، همه هر کی میخواد تصرف کنه از او باید اجازه بگیره. بی نه اینکه الفاظ بی رو به کار بردن که نیست، بی یعنی اون بی که تملیک و تملک نقل و انتقال درش. این فایده نداره. خب بله دیگه فایده هم فلزا نداره. چی؟ چی در حکم نگاه کرد؟ بله از فرمودن دیگه، فرمودن بی و امثال اینا یا من الاثار شایعت این چنینی از در اعیان که نقل و انتقال بدن، روش معامله کنن، بفروشن، اجاره بدن، صلح کنن، مضاربه بکنن و و و و بقیه اینا افعال مناسبه شایعه نسبت به اعیانه. اما نگاه کردن به یه عینی این بلکه اونا مبرر نمیشه منع اونها. مثلا فرضا نمیشونه بگیم که آقا الان نگاه کردن به زن اجنبی حرامه، میشه گفت که این اجنبیات محرمون علیکم؟ نه نمیشه گفت محرمون علیکم، اما حرمت علیکم امهاتکم. چرا؟ چون افعال مهمه در روابط اونجا حرامه، فلذا درست به ذات نسبت داده حرمت علیکم امهاتکم، اما نسبت به اجنبیات اون امور مهمه که حرام نیست. خب میشه باشه ازدواج کنه، میتونه چه کنه اینا، فلز از حق باش بزن، فقط نگاه کردن شهوی به او حرام، اونم در فلز است که اونجا نمیشه گفت حرم علیکم النساء. غلطه. این مبرر عقلاییه برای اسناد جاییست که اون افعال مناسبه کلن یا به شکل معتنابه اگه اینا حرام شد اونجا جای این ادعا که بگیم آقای کن این ذات دیگه حرامه. این درست بفهم
تو تجرید مفهوم به اعتباری بیدون تجرید اون آثارش چه معلومی کنشون؟
بله
تجرید مفهوم به اعتباری بیدون تجرید اون آثارش
اصلا بید
تو معلومی که قواد بیه بیدون که خود بید و بمای یک اعتبار بیه بیدون داخل اون روایات هست، ولی اون تصرف فیزیکی و اینا بیدون که قواد بیدون.
بله نمی کنم.
اون که سه اون تصرف فیزیکی هم بگیم با ملازمه، چون در واقع تجرید مفهوم اعتباری بدون تجرید اون آثارش
نه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. چرا؟ به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگر نگیم تصرفات معاملیه رو میگیرد خیلی خوب، پس بنابراین تمسخی به دلیل در شبه مصداقیه میشه، چون ممکنه معامله مکره صحیح باشه، پس نمیتونیم بگیم تصرف در مال دیگری است، شاید مال خودم باشه. اما اگر اینجوری نگفتیم میگه آقا بدون تیب مالکش نمیتونیم تصرفات معاملی هم نمیتونی بکنی، تملک نمیتونی بگی، نقل و انتقال نمیتونی بدی. اما اگر بگیم که چی؟ اگر بگیم که اونجا که شما میفرمایید تصرفات فقط فیزیکی باشه و تصرفات معامله رو نگیره، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد شد. استصحاب هم اینجا غلطه، به خاطر اینکه اگر استصحاب خودش تمام الموت حالت انتظاریه باقی نمونه که من بخوام به این تمسک بکنم، توجه فرمودید. فلذا در بعضی از کلمات بزرگان که آمدن گفتن تمسک به این دلیل غلط است به خاطر اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هست، جوابمون بزرگان همینه، یعنی جوابی که بهش بودیم که نه اینجا این اشتباه، این اشکال به این استدلال. استصحاب برای چیه؟ به لحاظ احکامه، به لحاظ احکامه، ولی استصحاب بدون لحاظ احکام لغوه. پس بنابراین خود استصحاب ما چه نیازی داریم با استصحابی که خودش تمام مطلب رو حل میکنه؟ بیان این تمحل دیگه،
خودش که تمام رو نمیاره، خب رو ما از روایت استفاده میکنیم، موضوع با استصحاب
رو عرض کردم. این یه مسلکی هست، شاید مسلک امام این باشه، ولیکن معمول اصولیین فرمودن که استصحاب به لحاظ حجیت، استصحاب به لحاظ حکمه، نه اینکه لیسیده یه از حکم شاره منو متعبد میکنه، میگه اقما کان الان ما کان، یعنی احکامشو بیار اینجا. خب خودش داره میگه احکامو بیار، فرض خودش که داره میگه احکامو بیار، دوره من بخوام معدله تمسط بکنم. بله برای چی؟ خب نه خود نه خود خود استصحاب کافیه برای این مسئله، احتیاجی نداریم دیگه. خیلی خود اون بزرگی هم که اسکارگر گفته با استصحاب مگر درست کنیم، بعد فرمودیم با استصحاب درست بکنیم، خب کافیه دیگه، بخواد میکنم به عدله تمسک بکنیم، مخصوصا رو این مسلک، رو این مسلک باب استصحاب ناظر به بقای این کنایه است، از اینکه اون احکامه وجود داره، نه اینکه نه فقط و فقط استصحاب میگه موضوع دیگه بیچ کار نداره، بعد موضوع که درست شد ادله رو بگیم سوار میشه بر اینجا. اگر اون مبنا رو بزنیم که امام شاید مبنای خودش همین باشه،
باشه تو قرآن بعضی جا استفاده میشه حکم نسبت داده شده به عین، اما جمعی شعونش رو منظور مثلا در آن رو میته منظور اکلشه دیگه، وقتی میگه خود رو میته حرامه حرام شده، اما چیه میته حرام شده؟ اکلشه مثلا،
چون آثار نه علتش اینه، نه گفتیم ببین آثار بارزه، آثار بارزه میته چیه؟ خوردنه. اما اینکه میته رو مثلا به قول شیخ شاید تو مکاسب بذارید دم جوب که آب جلو سد آب میخوام، اینم یه اثری خودش یه فایده، ولی این اثر میته نیستش که. بله بله فرج میگیره، بله ممکنه بگیم دم میگیره،
ما نفی ادعای فلان قبول داریم،
بله نفی ادعای رو قبول داریم، نفی ادعای رو قبول داریم. بله آقا اجازه بدید رد بشیم یه خورده تا به تقریرات رو بعد بر میگردیم به مناقشات این طرف، فعلا تقاریر رو بگیم که میخواد اونو هست. این تقریب اول. تقریب دوم این هستش که در اینجا بگیم امری مقدر است، کما هو مشی الغالب، که میگن وقتی اسناد داده شد حرمت یا عدم جواز یا حلیت به ذات، این به ملاحظه افعال و کن افعال در تقدیره، حالا بعضی گفتن در تقدیره، این اصلا مقدری وجود داره، و دیگه هم حالا میگن به ملاحظه افعال مناسبه هست. و در مانحنفی پس این که میگه لا یحل مال امرئن، نمیخواد بگه خود مال حرامه، اون بیان اول این بود که میگه خود ماله، اما مبررش چی بود؟ اون جهت بود، یه ادعا بود. این میگه نه اونجا جای ادعا و اعمال این هنرهای ادبی نیست، نه چیزی در تقدیره. حالا چی در تقدیره؟ آیا فقط امور فیزیکی و جامعه بین امور فیزیکی در تقدیره؟ یا نه یه جامعه‌ای در تقدیره که هم امور فیزیکی مصداقشه هم امور معاملی؟ یعنی لا یحل التصرف، حالا این تصرف تمام این که تصرف فیزیکی باشه یا تصرف معاملی باشه، باید اینجور معنا کنیم تا بتونیم بگیم که در بیع معاطا در بیع مکره رو شامل بشه. لا یحل مال امرئ، یعنی لا یحل تصرف و مال امرئ الا به طیبت نفس من. تصرف در مال که اینجا به اضافهش فی در تقدیره، یعنی تصرف در مال مسلم یا مؤمن یا هر یا دیگری. بله حالا میگم بگیم همچی چیزی در تقدیر، یعنی یه امر عام در تقدیر. خب انگار که مد دلیل بر این که امر عام در تقدیر باشه، فرمودن که یه بیانش اینه که به خاطر حس متعلق یا دل علی الام، پس این میشه تقریب ثانی، میگیم متعلق حذف شده و حذف متعلق یدلو علی العموم، چون وجه اینم که یدلو علی العموم این است که هر متعلق دون آخر رو بگیم در تقدیر ترجیب الامرجه. بخوایم بگیم مجمل میشه، اینم خلاف فرض و خلاف از این که این کلام در مقام افاده بوده، پس ناچار این است که همه یه چیزایی که اینجا قابلیت برای اراده داره اراده شد، جامعه بین همه اونا اراده شد. که این هم بیان دوم و تقریب دوم حضرت امام است، میفرمان ولو فرض لزوم و تقدیر. ما که بگیم اینجا تقدیر نیست، همون بیان اول رو میگیم، ادعاست. حالا لو فرض لزوم و تقدیر فلا وجه لشیئن خاص به تقدیر شیئن خاص، بل عدم و ذکر شیئن دلیل العموم. همین که چیز خاصی ذکر نشده معنیش میگه همه چیزا مقصوده. اینم تقریب ثانیه. پس این روایت داره چی میفرماد؟ میفرماد هر گونه تصرفی در مال دیگری بدون طیب نفس او حلال نیست. این هم بیان دوم. بیان سوم این است که بگیم نه، اینجا نه از باب این که حس متعلق دلو علی الام، بلکه از باب تناسب حکم موضوع، بل مناسبت الحکم و الموضوع تقتضی عموم المقدر، تناسب حکم موضوع. چجور؟ به چه بیان؟ لعل بیان این باشه که شارع با این قانون میخواد چکار کنه؟ میخواد مسمونیت به اموال اشخاص ببخشه و اینجور نباشه که بدون اختیار اونا تصرف در مال اونها بشه. هر کسی صاحب مالش باشه، اختیار مال خودش رو داشته باشه، اگه دیگری میخواد تصرف کنه چه بکنه، بیاد از او اجازه بگیره، هرج و مرج لازم نیاد، عدم امنیت نباشه. این فلزا اصلا در مفهوم ملک، مفهوم اعتباری ملک، بعضی از بزرگان شاید محقق اصفهانی فرموده است از کپی برداری اقلاس از مقوله جده. تو جده چجوریه؟ احاطه شیئیست بر شیء آخر، مثل احاطه عمامه بر سر، احاطه کلاه بر سر. خواستن بگن این ملک فلانیه، یعنی اعتبار میکنن که این آدم اینجوری احاطه کرده به اون شی، هیچ که نمیتونه وارد اون شی بشه الا به اینکه اجازه ازش بده. این امور اعتباریه در حقیقت الگوبرداری از امور حقیقیه و متأصله است، امور واقعیه است. اونا رو اعتبار میکنن، میگن ببین وقتی که اینجا چهار دیواری داره هیچ که نمیتونه وارد بشه. حالا ما برای اموال یه همچین حالتی رو فرض میکنیم، اعتبار میکنیم تا هیچ کس نتونه وارد بشه الا به طیبت نفس من، با اجازه او، با اذن او. بله؟ بله، حالا ببینیم کافیه یا نه. خب آیا برای این که مسئولیت ببخشه، آرامش ببخشه، دغدغه خاطر نباشه، فقط به اینه که بگن آقا حق نداری مالو بخوری، بنشینی روش، برداری فیزیکی، اما فروختی اب نداره دیگه، نقل انتقال میشه. کدومش اولا به اراده هست؟ اونی که بالمره اصلا از جیب شما خارج میکنه، فروخت دیگه. پس بنابراین تناسب و موضوع اقتضا میکنه که اقتصار بر تصرفات فیزیکی نباشه، و همون تناسبی که هست بین حرمت و تصرفات فیزیکی، همون تناسب وجود داره بین حرمت و تصرفات معاملی، که اونم به اجازه او باشه، اونم با اذن او باشه. نه اینکه مالکه اما علی رغم اون بیان ملکو بفروشن به دیگری و شارع هم امضا بکنه بگه درسته. این لا ریب در این که تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم این شامل او هم میشه. و اما تقریب چهارم، تقریب چهارم که حالا تقاریب اربع را ذکر میکنیم تا بعد بر میگردیم به این تقاریب برای داوری و این که ببینیم که اشکالی داره یا نداره. تقریب چهارم که در آخر کلام ایشون ذکر می‌فرمایند، در آخر کلامشون می‌فرمان و معلغز ان کل ما مر و تسلیم به ان المقدر فی روایت المتقدمه هو التصرف و هو عبارت عن التصرفات الحسیه. فرضاً بگیم تصرف در تقدیر یا نه و فقط تصرفات حسی و فیزیکی است، ممکن الغاء الخصوصیه، از قاعده الغاء خصوصیت استفاده میکنه. الغاء خصوصیت میگیم چه خصوصیتی داره تصرفات فیزیکی؟ مثلا بخواد روی این قالی بنشینه، این میگه به طیبت نفس من باید باشه. اما اگه بخواد بفروشه به دیگری، اصلا ملکیت این خارج نمیخواد به طیبت نفس من باشه. این چه خصوصیت، این نشستنه چه خصوصیتی داره که در اون نیست؟ پس با الغاء خصوصیت که یکی از انواع ایجاد ظهور در کلامه یا در مراده، که مراد از این کلام اونم هست ولو خود قالب لفظ او رو نمیگیره، پس از راه الغاء خصوصیت میگیم تصرفات معاملی هم میگیرد. بنابراین اگر روایت رو بگیم فی نفسها فقط تصرفات فیزیکی رو میگیرد، اما به الغاء خصوصیت میگیم تصرفات. همه این زحمات برای چی بود؟ برای این بود که بگیم تصرفات معاملی هم داخل در این روایته. خب یه مقدمه دیگه هم نیاز داریم، حالا روشن شد اینا همه. میگیم تصرفات معاملی هم حرومه، لا یجوز. آیا بین عدم جواز تکلیفی و عدم صحت وضعی ملازمه است؟ خب ممکنه بالا حرام باشه، ما مکاسب محرمه نداریم، ممکنه بگید آقا حرامه ولی جایزه نافذه. پس مقدمه دیگری که ما برای استدلال به این روایت نیاز داریم این است که بگیم یا لا یحل جامع بین الامرین را دلالت میکنه، هم تکلیفی و هم وضعی را، یا بگیم خصوص وضعی را، یا بگیم اگر تکلیفی را دلالت میکنه بین حرمت تکلیفیه و بطلان وضعی ملازمه است. حالا این مقدمه هم احتیاج داریم. پس استدلال به این روایت نیازمند به دو مقدمه است. یک، بگیم این لایحه شامل تصرفات معامله می شود. دو، شامل این روایت، شامل بطلان وضعی هم می شود، که انشاءالله اینا رو فردا باید بحث کنیم. صلی الله.